خانه دوستان آشنا با همکاری انتشارات آسمان خیال برگزار می کند. آموزش هنر زندگی نشسته دوم، آموزش فضایل زندگی، سخنران استاد مصطفی ملکیان، زمان 30 آبان ماه 1398.
عرض سلام و ادب دارم به محضر همه خانم ها و آقایان. به همون صورت که اعلام شد، موضوع بحث رو سرگران دوستان تعیین کرده در عنوان آموزش فضایل زندگی. بحث درباره اینه که اولا فضایل زندگی آموزش دادنی هست و دوم این که به چه روش یا روش هایی آموزش دادنی هست. خب برای ایضاح هر دو تا نکته باید چند تا نکته مفهومی و نظری رو من ابتدا خدمت سرفران عرض کنم. اول نکته درباره خود مفهوم فضیلت است. ما در زندگی عادی و در فهم عرفی خودمون انواع کاربردها برای فضیلت قائلیم که به لحاظ دقیق و به نظر دقیق، یعنی از نظر روانشناسان اخلاق و از نظر فیلسوفان اخلاق، اون کاربردها درباره فضیلت کاربردهای نادرستند. مثال بزنم، مثلا ما در زبان عادی و به مقتضای فهم عرفی خودمون میگیم که دروغگویی یک رذیلت هست یا راستگویی یک فضیلت هست. شخص راستگو رو میگیم شخصیست با فضیلت، شخص دروغگو رو میگیم شخصیست که فاقد فضیلته و به جای فضیلت مبتلاست به رذیلت. یعنی ببینید، به یک عمل بیرونی که با گفتار با زبان انجام میگیره صفت فضیلت نسبت میدیم یا رذیلت نسبت میدیم. دروغگویی عملی است در بیرون انجام میگیره به توسط زبان من، یا راستگویی عملی است که در بیرون انجام میگیره به توسط زبان من. و گاهی گفته می شود این راستگویی یک فضیلته و گاهی گفته می شود که این دروغگویی یک رذیلته. روانشناسان اخلاق و فیلسوفان اخلاق هرگز فضیلت و رذیلت رو به این معنا به کار نمی برند. به نظر فیلسوفان اخلاق و روانشناسان اخلاق، فضیلت و رذیلت صفت اعمال بیرونی نیستند، چه اعمالی که با گفتار انجام میگیره و چه اعمالی که با کردار انجام میگیره. آنچه که با گفتار انجام میگیره یا با کردار انجام میگیره، چه درست باشه به لحاظ اخلاقی چه نادرست باشه، اینو هرگز اطلاق فضیلت یا رذیلت برش نمی کند. بنابراین خطاست از نظر استعمالی که روانشناسان و فیلسوفان اخلاق میکنن، خطاست که بگیم که دروغگویی یک رذیلت و مثلا راستگویی یک فضیلت. روانشناسان و فیلسوفان اخلاق عقیده دارن که فضیلت یک ویژگی خلقی است، یک ویژگی است مربوط به خوی درونی آدمی، به خلق آدمی، که اون ویژگی را اگر شما داشته باشید یک سلسله کارهای بیرونی را مستعدید که انجام بدید یا یک سلسله کارهای بیرونی را مستعدید که انجام ندید. توجه کنید، مثلا اگر شما در درونتون اهل صداقت باشید، نه اهل تزویر و ریا و خدعه و نیرنگ و مکر و فریب، خب اگر در درونتون صداقت رو داشته باشید، مستعدی برای این که وقتی که سخن راست بگید یا دروغ راست بگید. راست گفتن فضیلت نیست، اون صداقت درونی که سبب می شود انسان آمادگی برای راست گفتن درش بیشتر از آمادگی برای دروغ گفتن باشه، اون بهش میگن فضیلت. برعکس اگر من به جای صداقت که یک خلق درونی است، یک خوی درونیه، به جاش بی صداقتی داشته باشم، اون وقت معناش اینه که استعداد و آمادگی برای در بیرون دروغ گفتن بیشتر از استعداد و آمادگیم برای راست گفتن. انات میکنید. بنابراین دقت دوستان بکنن وقتی فضیلت در این بحث ها گفته میشه، اصلا بحث بر سر گفتار و کردار نیست، حتی بحث بر سر زبان بدنم نیست که طرز نگاه کردن من یا طرز دست تکون دادن من آیا طرز نگاه کردن درستی است یا طرز دست تکون دادن درستی است یا نه، اصلا به اینها ربط نداره. یک خوی، یک ویژگی مربوط به خوی، ویژگی خلقی باید من در درون داشته باشم، بسته به این که این ویژگی خلقی مربوط به خوی یا به تعبیر بگید ویژگی منشی این من رو مستعد بر چه نوع کارهای بیرونی میکنه، ما ازش تعبیر میکنن از اون ویژگی منشی، از اون ویژگی خلقی تعبیر میکنن به فضیلت یا تعبیر میکنن به رسیلت. اگه من رو مستعد میکنه برای کارهایی که به لحاظ اخلاقی درستند، اومخ میشه این خوی درونی میشه فضیلت. و اگر خوی درونی من من رو مستعد میکنه برای کارهایی که در بیرون انجام میدن و نادرستن، من دارای رذیلتم. خب این رو چرا عرض کردم؟ برای اینکه ما گفتار و کردار بیرونی رو به یک روش هایی به دانشجوی خودمون، دانش آموز خودمون، شاگرد خودمون، فرزند خودمون میتونیم یاد بدیم، گفتار بیرونی، کردار بیرونی. اما خوی درونی بحث بر سر اینه که چگونه باید یاد بدیم. یعنی اینجا آموزش راست گفتن محل بحث نیست، آموزش صداقتی که من رو مستعد میکنه برای راست گفتن محل بحثه. آموزش عشقی که در درون من است و من رو مستعد میکنه برای رفتار عاشقانه، آموزش شفقتی که در درون من است و من رو مستعد میکنه برای رفتار شفیقانه و مشفقانه، آموزش این امور درونی است که من رو مستعد میکنه برای یک سلسله کارهای متناسب در بیرون، اون آموزش الان محل بحث ماست. اینجا گفته نشده که آموزش رفتارهای درست در زندگی که اهم باشه از این کردار درست و گفتار درست، نه، آموزش فضیلت هاست. یعنی آیا همینطور که میتوان به دیگران یاد داد که راست بگویید و نه دروغ، و میتوان به دیگران یاد داد که ادای امانت کنید نه خیانت در امانت، و میتوان به دیگران یاد داد که وفای به عهد کنید نه خلف وعده، که این همه رفتارهای بیرونی هست، آیا میتوان به دیگران صداقت را آموخت؟ میتوان به دیگران تواضع درونی را آموخت؟ میتوان به دیگران احسان را آموخت؟ عشق را آموخت؟ شفقت را آموخت؟ شکرگزاری و سپاسمندی را آموخت؟ اینا حالات درونی هست. من وقتی که به ازای نیکی که دوستی به من کرده نیکی با او میکنم، این رفتارم به لحاظ بیرونی کار درستیه، ولی ناشی از یک خلق درونی به نام سپاسمندی. چون سپاسمندم در برابر کار نیکی که شما در حق من کرده اید، منم کار نیکی در حقتون میکنم و کنش شما رو با واکنش متناسبی همراه میکنم. اون سپاسمندی درونی چگونه قابل یاد دادنه، قابل آموختنه؟ این نکته اول. پس تمام سخن بر سر اینه که خویهای درونی آدمیان را چگونه میشه خویهایی کرد که در زمره فضائل میگنجند، و از اون طرف خویهایی که در درون من هستند و در فهرست رذائل جای میگیرن، اینا رو چگونه میشه از درون من ریشه‌کن کرد، استیصال کرد؟ پس در اینجا ما میخواییم ببینیم آیا درون آدمیان چگونه قابل تغییره، یعنی چگونه قابل اصلاحه، یعنی چگونه قابل تربیته، نه رفتار بیرونی. رفتار بیرونی چه از مقوله گفتار باشه، چه از مقوله کردار و چه از مقوله زبان بدن، او داستان دیگری داره که الان محل بحث نیست. نکته دومی که از همین توضیح معلوم شد اینه که اگر اینجور باشه فضائل چیزهای اکتسابی هست. چون وقتی میگیم میخواییم که فضائل رو در کسی ایجاد کنیم یا ویژگی های خویی و خلقی کسی رو تغییر بدیم و تبدیل به ویژگی های مثبت بکنیم، پس معناش اینه که این ویژگی ها اکتسابی هست، کسبی هست، نه فطری. ویژگی هایی هست که می شود معلمان و مربیان در ما ایجادشون کنند و اگر از مقوله رذیلت هست نابودشون کنند در درون ما. پس معلوم شه اموری نیست که هیچ ربطی به کسب و اکتساب نداشته باشه، یعنی به گفته علما امور وحبی، امور موهوبی اینا نیست، امور فطری نیست. می شود در شما فضیلتی معلمتون مربیتون ایجاد بکنه یا رذیلتی رو در درون شما ریشه‌کن بکنه. اینم نکته دومه. و فضائل به نظر فیلسوفان اخلاق و روانشناسان اخلاق این گونه که سهم سهیمی از فضائل، اگر نگیم همه فضائل، سهم سهیم و بخش عظیمی از این فضائل رو باید ذره 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 با تعلیم و تربیتی که از ناحیه دیگران دریافت میکنیم اینا رو کسب کنیم، به دست بیاریم. به تعبیر دیگری، البته فقط از این جهت میگم، نه از هر جهت، از یک جهت فضائل مثل مهارت ها هستن، البته فقط از این جهت، وگرنه فضائل به معنی دقیق عین مهارت نیستن، ولی از این جهت شبیه مهارت ها هستن. چون که مهارت ها رو میشه در طول عمر پیدا کرد. راننده ای که راننده است اما نه ماهر، میشه تبدیل بکنیمش به یک راننده ای که هم راننده است و هم راننده ماهریه، و شناگری رو که شناگر است اما نه چندان ماهر، میشه تبدیلش کرد به شناگر ماهر. می شود فضائل هم در درون من شما تقویت بشوند، کما این که عکسش هم صحیحه، می شود فضائل رو تضعیف هم کرد. رذائل هم همینجورن، هم میشه تضعیفشون کرد که مطلوبه و هم میشه تقویتشون کرد که البته نامطلوب. این هم نکته دومی که باید عرض کردم. اما نکته سوم اینه که خب حالا این فضائل چه چیزهایی هست؟ چند تان که بحث آموزششون پیش میاد، بالاخره شما میگید ما میخواییم آموزش بگیم فضائل زندگی رو، اینا چند تان، چند تا فضیلت ما داریم که باید یاد بگیریم؟ این معناش اینه که چند تا ویژگی منشی در ما آدمیان است که خوب است که باشی در ما، و چند تا ویژگی منشی که در ما آدمیان هست و خوب است که نباشی، که اونا بشن از مقوله فضائل، اونا بشن از مقوله رذائل. از زمان سقراط در فرهنگ غرب و از زمان بودا در فرهنگ شرق که بحث فضائل و رذائل طرح شده، در باب تعداد فضائل و رذائل و در باب ماهیت فضائل و رذائل اختلاف نظر وجود داشته. اینجور نبوده که فهرستی که فیلسوفان و در دورانهای متأخرتر روانشناسان پیش میکشند یک فهرست واحدی باشه، هم در باب تعداد فضائل و رذائل و هم در باب ماهیت فضائل و رذائل اختلاف نظر وجود داشته، و فیلسوفان اخلاق مختلف، روانشناسان اخلاق مختلف، حتی کسانی که رسمن هم نام فیلسوف اخلاق و روانشناس اخلاق ندارند، مثل فرزانگان در طول تاریخ، مثل عارفان در طول تاریخ، مثل بنیانگذاران ادیان و مذاهب، مثل الهیدانان، اینها هم فهرست های بسیار متکثر و متنوع و طبعا محل اختلاف عرضه می کردن. نمیشه بگیم که خب همه اینها یک چیزی میخوایم. مثلا شما یادتون میاد که فهرست خیلی معروف ارسطویی بود که ما 4 تا فضیلت بیشتر نداریم، درسته؟ میگفت یکی فضیلت حکمت، دوم شجاعت، سوم اعتدال یا میان روی و 4 عدالت. انداز میکنیم. بعضی ها اومدن و به جای اعتدال عفت رو گذاشته بودن، میگفتن که نه، حکمت، شجاعت، عفت و عدالت. بعضی میگفتن عدالت رو اصلا ببریم بیرون از فضائل، بگیم فضائل انتان، ولی باید در بین فضائل نوعی عدالت برقرار بشه. یعنی گویا خود عدالت رو تازه چیزی میدونستن که میخواد تمام فضائل دیگه رو زیر پوشش بگیره و حق هر کدام رو درست ادا کنه. و الا ماشاءالله شما این فیلسوف فرانسوی معروف اسپونویل، کانت اسپونویل، که کتابی به ساله کوچک در باب فضیلت‌های بزرگش چند سال پیش ترجمه شد به زبان فارسی، که یکی از مهمترین فیلسوفان قرن 20 که در باب فضائل کار کرده، ایشون اگر دقت بکنید تعداد فضائل رو به 18 فضیلت رسونده، گفته اصلا بس 4 و 5 تا نیست. توماس اکوینی میگفت فضائل 7، یکی اون 4 که ارسطو گفته که به اونم گفت فضائل ناسوتی، یعنی فضائل طبیعی که به درد زندگی دنیوی ما میخورن. 3 فضیلت هم خودش به اقتفای پولس قدیس میافزود، میگفت ایمان و عشق و امید، میگفت اونم فضائل لاهوتی هند، به درد زندگی دنیوی ما نمیخورن اما به درد زندگی اخروی ما میخورن. یعنی معیشت مادی ما رو نقشی درش ایفا نمی کنن، اما در باب معیشت معنوی ما خیلی نقش دارن. در واقع تلفیقی بود نظر توماس آکونی از اون چیزی که پولس رسول در عهد جدید گفته بود، که گفته بود 3 فضیلت بزرگ وجود داره، با اون 4 که ارسطو گفته بود و 7 فضیلت درست کرد که گاهی هم بهشون گفتن ازش تعبیر میکنن به 7 ستون فرزانگی. به هر حال میخوام بگم فهرست ها فراوانه. در اوائل قرن 21 2 از بزرگترین روانشناسان که احتمالا چون این 2 روانشناس رو هم بشناسید، یکیشون مارتین سلیگمنه که معروف است به کسی که ابداعگر روانشناسی به گفته شما جوانها مثبت نگر، مثبت اندیش، روانشناسی مثبت، یا به تعبیر مثلا خود بنده روانشناسی ایجابی. این فیلسوفا، فیلسوف دیگری که خیلی اونم فیلسوف معروفیه که آقای کریستوفر پیترسون، این دوتا اومدن و یک گروه بزرگی از فیلسوفان و روانشناسان رو با خودشون همراه کردن و اومدن در تمام فرهنگ ها و تمدن ها و جوامع اومدن استقصا کردن فهرست های مختلفی که در طول تاریخ از فضائل و رذائل در تمدن ها و فرهنگ های مختلفی به دست متفکران مختلف، حالا خواه متفکران از زمره فرزانگان باشن، خواه از زمره فلاسفه باشن، خواه از زمره بنیانگذاران ادیان و مذاهب باشن، خواه از زمره الهیدانان باشن، خواه از زمره عرفا باشن، خواه از زمره عالمان باشن، همه این متفکران مختلف جوامع رو فهرست هاشون رو مورد تحقیق قرار دادن و بعد بر اثر یک سلسله مطالعات و تحقیقات فراوانی که احتمالاً دوستان ازش با خبرن به این نتیجه رسیدن که به نظر میاد ما 24 فضیلت داریم. منظور میکنیم این 24 فضیلت رو در 6 مقوله تقسیم بندی کردن، نه اینکه دقیقاً هر کدام از این مقولات 4 بشن که 4 تا 6 تا بشه 24 تا، نه، از اینها 4 تاش همون 4 تایی بود که از این 6 تا همون 4 تایی بود که اول با ارسطو گفته بود، یعنی حکمت و شجاعت و اعتدال و عدالت، اون 4 که ارسطو گفته بود. 2 فضیلت دیگه هم کشف کردن اینها، یکی فضیلتی که ازش تعبیر کردن به انسانیت، مردم خویی، و یکی هم فضیلتی که ازش تعبیر کردن به تعالی، ترانسندنس، تعالی، فراتردی، فراجویی. خب شد شش فضیلت، یعنی اون چهارتا به اضافه مردم خویی یا انسانیت و به اضافه عرض کنم که تعالی، فراتردی، شد شش فضیلت. هر کدام از این فضیلت ها 3 تا 4 تا 5 تا زیر مجموعه پیدا کردن که مجموعه این ششتا با زیر مجموعه هاشون در واقع 24 تا فضیلت شد. این فضیلت ها الان بیشتر مورد اجماع هست، یعنی دیگه شما در واقع در این 10-15 سال اخیر تقریبا هر تحقیقی که در واقع فضای صورت میگیره، این کتابی که خدمتتون عرض کردم، این کتاب محل رجوع و وثوق همه کسانی است که در روانشناسی اخلاق، در فلسفه اخلاق کار میکنن، که ما 24 تا فضیلت داریم، 24 تا خوی هست که ما باید در درون خودمون بپروریم تا زندگی فضیلت آمیز داشته باشیم. اینا میکنیم. من به این 24 تا فعلا کاری ندارم، نمیخوام دونه دونه این 24 تا رو بگم. من میخوام سخنی در باب این 24 تا خدمت سرداران عرض کنم. من نکته چهارمی هم که باید بگم تا وارد بحث خودم بشیم، این 24 تا فضیلت به دو دسته بزرگ تقسیم میشن، یکی فضائل نظری، دوم فضائل عملی. فضائل نظری کی پاشون به میدان کشیده میشه؟ وقتی که من میخوام یک رأی را، یک گزاره را، یک عقیده را، یک قضیه را میخوام قبول کنم یا رد کنم. مثلا قبول کنم که خدا وجود دارد یا قبول کنم که خدا وجود ندارد. قبول کنم که عالم طبیعت بی انتهاست یا قبول کنم که عالم طبیعت انتهادار است. هر گزاره ای از هر مقوله ای که باشه، وقتی من میخوام گزاره ای را، قضیه ای را، عقیده ای را، باور ای را، یکی از این کارها رو باش بکنم، کدوم کار بکنم؟ یا قبول کنم یا رد، این یکی. یا تقویت کنم یا تضعیف، این دو. یا تأیید کنم یا انکار، این سه. یا اثبات کنم یا نفی، این چهار. یا تعدیل کنم یا جر، این پنج. یا حک کنم یا اصلاح، شش. ما با باورها یکی از شش تا کار رو میکنیم. هر وقت من بخوام وارد این بحث بشم، یعنی بحث نظر که چه نظراتی رو بپذیرم یا نپذیرم، توجه میکنیم، چه نظراتی رو نفی کنم، چه نظراتی رو اثبات کنم، چه نظراتی رو تضعیف کنم یا تقویت کنم، و بالاخره کارهای مختلف که اسم بردن، اون وقت میگن یک سلسله فضائلن که اینجا سودمند میفتن، اینجا سودمند میفتن، اینجا سودمند میفتن، به این معنا که اگر اون فضائل رو من داشته باشم، در این نفی و اثبات ها و رد و قبول ها فقط جانب حقیقت رو نگه میدن، به چیز غیر حقیقت گرایش پیدا نمی کنن، گرایش پیدا نمی کنن. به این فضائل گفته میشه فضائل نظری، یعنی فضائلی که در مقام نظر به درد من می خورن، و مقام نظرم مقام سر و کار داشتن با باورها و عقاید و گزاره ها و قضایاست. درسته؟ این یک دسته. یک دسته فضائل، فضائل عملی هست، اینا دیگه با نظر سر و کار ندارن. وقتی که من میخوام ببینم کار الف رو باید انجام بدهم یا نباید انجام بدهم، کار الف درست است یا نادرست است، آیا وظیفه من هست که کار الف رو بکنم یا نه، آیا من نسبت به کار به مسئولیت دارم یا نه، نگاه میکنیم. وقتی که سخن بر سر کاره، بر سر عمله که چه بکنم و چه نکنم، وقت اینجا یک سلسله فضائل به کار میان که اون فضائلن که اگر در من فعال و با نشاط باشن، اون وقت من رو سوق میدن به کاری که واقعا اخلاقا باید کرد و نه کاری که نباید کرد. اینا در مقام عمله. اگر دقت بکنید فضائل نظری فضائل انسانی است که مشاهدگر جهان است، ولی فضائل عملی فضائل کسانی است که میخوان در جهان هستی چه بکنن؟ دخل و تصرف بکنن، میخوان جهان هستی رو تغییر بدن. چون هر عملی ریز یا درشت، خرد یا کلان، کم اهمیت یا پر اهمیت، تغییر جهانه. شما پلک چشمتون رو به هم میزنید، به اندازه پلک چشم به هم زدنتون دارید جهان رو چیکار میکنید؟ تغییر میدید. هیچ عملی نیست الا اینکه داره جهان هستی رو کم یا بیش تغییر میده، و هیچ تغییری در جهان هستی صورت نمیگیره الا به توسط عمل. خب اون وقت وقتی من مشاهدگر جهان هستیم و میخوام ببینم در باب جهان هستی چه آرایی داشته باشم، چه انذاری داشته باشم و چه آرا و انذاری نداشته باشم، اونجا بحث چیه؟ فضائل نظری. فضائل نظری گویا تضمین میکنن، تأمین میکنن که من در این که چه نظری در باب جهان هستی داشته باشم و چه نظری نداشته باشم فقط پاسداشت حقیقت باشه. اما فضائل عملی وقتی هم که من نمیخوام مشاهدگر و ناظر جهان باشم، میخوام عامل باشم در جهان، تغییر بدهم جهان رو، دخل و تصرف بکنم در جهان، وقتی اینجا آیه دخل و تصرف در جهت بهبود جهانه یا بدبود جهان، فضائل عملی اینجا به کار میان و دخل و تصرف من رو میکنن دخل و تصرفی در جهت بهبود بخشیدن به وضع جهان هستی، نه در جهت بدبود بخشیدن به جهان هستی. درسته؟ همه فضائل به نظر میاد که همونطور که قدما میگفتن به این دو دسته قابل تقسیمن، فضائلی که در مقام نظر به کار میان و فضائلی که در مقام عمل. حالا بحث های فرعی در اینجا وجود داره که دیگه به درد من و شما الان نمیخوره، و اون که آیا فضیلت هایی هستن که هم در مقام نظر به درد بخورن و هم در مقام عمل. بعضی از فیلسوفان گفتن بله، بعضی از این فضائل هم در اتخاذ آراء و نظرات سودمند میفتن، هم در دخل و تصرف در جهان هستی و دست به عمل زدن و فعال شدن و از انفعال محض دست برداشتن. و بعض از فیلسوفان هم گفتن نه، اگر خوب دقت بکنیم هر فضیلتی یا به درد کار اول بخوره یا به درد کار دوم، یا به درد اتخاذ آراء و نظرات مطابق با واقع بخوره یا به درد انجام دادن افعالی که جهان رو کم یا بیش بهبود میبخشن. به اینا پس ما کاری نداریم. حالا که این نکات ایزاهی اولی رو گفتم، حالا بحث بر سر اینه که فضیلت ها رو ما چگونه میتونیم یاد بدیم. این مثل این بوده که شما به کسی بگید که شنا رو چگونه میشود یاد داد. درسته؟ البته شنا مهارتی رو همچنین گفتم، مهارت ها عین فضیلت نیستن، ولی در این جهت شبیه به همن که آموختنی هست و آموزاندنی هست. توجه میکنید میشود تعلیمشون کرد و میشود تعلمشون کرد، میشود مربی برشون استخدام کرد و میشود متربیان رو زیر دست مربیان قرار داد که این فضائل رو در اشخاص ایجاد بکنید. خب چه راههایی وجود داره برای این؟ اول نکته ای که وجود داره اینه، اول روشی که برای تعلیم و تربیت فضائل اخلاقی فیلسوفان از قدیم الایام گفتند اینه که فضائل بهترین روش تعلیمشون اسوه است، اگزامپل به تعبیر روانشناسان و فیلسوفان اخلاق. یعنی چه؟ یعنی بهترین روشی که با اون روش شما به فرزند خودتون، به نوباوه خودتون، به دانشجوی خودتون، خلاصه مخاطب خودتون و هر کسی میتونید فضائل رو یاد بدید اینه که انسان صاحب فضیلت رو در منظر و مرآی او قرار بدید، در تیررس او، دید او قرار بدید. مشاهده انسان فضیلتمند آدمیان رو به سوی فضیلتمندی سوق میده. این برخلاف بقیه روش های یاد دادنه که روش های یاد دادن بقیه اموره. حالا دیگه نمیخوام مقایسه بکنم. اولین نکته اینه که ما یه اسره اگر داشته باشیم از عرض میکنم که فضیلتمندی و زندگی فضیلتمندانه این بهترینه. استدلال هم اینه که فضائل وقتی که به چشم می آیند، که در قالب یک انسان به چشم می آیند، طبعا که فضیلت جای دیگه که نمیشه دید، فضیلت همیشه در انسان می شود دید، درسته؟ همینطور به همین ترتیب که تفکر رو فقط در انسان می شود، ما بخواییم تفکر ببینیم در یک انسان متفکر تفکر می بینیم، جای دیگه که نمیتونیم ببینیم، ویژگی هایی که خاص انسان هست. فضیلت اگر در یک انسان فضیلت من دیده شد، نظر اینه که اونقدر آتش روحی در بیننده ایجاد میکنه که بیننده از اون به بعد دیگه زندگی بدون فضیلت براش زندگیست نامطلوب. نظر میکنی زیر بنا اینه، پیش فرض نظری اینه که فضیلت چنان متعلق خاص روح آدمیه، حالا روح رو هم نمیخوام وارد بحثش بشم که این وقتی میگن روح منظورشون چی، اونقدر متعلق خاص روح آدمیه که وقتی انسان یک انسان با فضیلت رو میبیند از اون به بعد دیگه نمیتونه مثل سابق زندگی کنه. یعنی حتی اگر عملا هم زندگی بدون فضیلت یا رذیلت مندانه خودشو ادامه بده، از اون زندگی دیگه راضی نیست. ممکنه عملا هم ادامه بده به همون زندگی، ولی دیگه خوشنود نیست. به تعبیر دیگری انسانهای فضیلت مند زندگی ما ناظران خودشون را زندگی ناخوشنودانه می کنند. وجودشون انگار ما رو به مقابله با خودمون دعوت میکنه. وقتی ما میبینیم که یک کسی فضیلتی یا دو تا فضیلت یا سه تا فضیلت درش هست، دیگه از زندگی فاقد اون یکی دو تا سه تا فضیلتی که خودمون داریم به تنگ میاییم، دیگه نمیتونیم با خودمون کنار بیاییم. دیگه اگر عملا همون زندگی قبل رو ادامه دادیم، دیگه از خودمون خوشحال نیستیم، از خودمون بیزار میشیم. از خود بیزاری انسانهای بی فضیلت با رؤیت انسانهای فضیلتمند حاصل میشه و این از خود بیزاری کم 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 غیر قابل تحمل میشه و شخص رو آهسته آهسته میکشونه به اون زندگی که دیگه توش از خود بیزاری نباشه، بلکه نوعی مطبوعیت وجود داشته باشه. حالا این مطبوعیت ممکنه از مقوله لذت باشه، ممکنه از مقوله شادی باشه، ممکنه از مقوله خوشی باشه و ممکنه از مقوله خوشنودی یا رضایت باشه. این چهار نوع مطبوعیت تو زندگی من و شما پدید میاد. ما حسدش اینه که منی که انسان بی فضیلتی ام دارم زندگیمو میکنم، شاید در این زندگیم لذت هم میبرم، شاید شاد هم هستم، شاید خوشم هستم، شاید رضایتم دارم، اما وقتی تو رو دیدم که تجسم فضیلتی، مجسمه فضیلتی، حتی اگر زندگی ما به وضع سابق ادامه بدم، دیگه فتیله لذت زندگی میاد پایین، فتیله خوشی زندگی میاد پایین، فتیله رضایت زندگی میاد پایین و فتیله شادی زندگی میاد کنیم. این چهار تا حالت مطبوع که ازش تعبیر میکنیم به مطبوعیت زندگی، این مطبوعیت های چهارگانه که با هر روایتش قبول بکنیم بالاخره مطبوعیت اینو کم میشه. پس اگر میخواهیم فضیلتی رو تعلیم کنیم، باید بتونیم اسوه های از فضیلت رو در منظر و مرآی متعلمان و متربیان خودمون بیاریم. این مهمترین راهه. از این نظرم هست که کسانی که در اخلاق طرفدار مکتب فضیلت‌گرایی هستند در اخلاق و نه نتیجه گرایی و نه وظیفه گرایی، اینا بیشترین تاکیدشون اینه که اسوه ها رو بیابید. وقتی اسوه ها رو میابید، انسان ها پرواز میکنه گویا روحشون به طرف اون زندگی، یا لااقل بیزار میشه از وضع کنونی زندگی خودشون. اینه در واقع علت میکنی. مولانا میگفت که تن زده اندر زمین چنگالها، جان فشاند سوی بالا بالها. آدمی که انسان‌های فضیلتمند رو می‌بینه، حتی اگر تنش هم هنوز در زمین چنگ زده ولی یه بال می‌زنه برای اینکه پرواز بکنه، خب ممکنه کم 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 قوت بالهاش به حدی بشه که بتونه خودش رو چنگالش هم از زمین بکنه. این نکته اوله. این نکته هم توی گفتم یک پیش‌فرض داره که این پیش‌فرض خیلی محل بحث واقع شده و اون پیش‌فرض اینه که روح ما سخت خواستار فضیلته، بنابراین وقتی در جایی میبینه فضیلت را دیگه نمیتونه زندگی قبلش رو ادامه بده و شعف رفتن به طرف این زندگی جدید و از سوی دیگری بیزاری از زندگی قبلی خواه ناخواه حارز میشه. اینو کسی مثل ژان ژاک روسو اینجور تعبیر میکرد، میگفت دیدن انسانهای فضیلتمند انسان را از خودش بیزار و چون بیزاری از خود قابل استمرار نیست، آدم در به در به دنبال این میره که این بیزاری از بین بره. و این بیزاری چطوری از بین میره؟ برای که من هم یک گامی، دو گامی، سه گامی، انگامی به طرف اون نوع زندگی پیش برم. خب حالا میده معنیش چیه؟ معنیش اینه که اگر تو محیط مثلا اجتماعی، تو محیط فرهنگی، خلاصه تو محیط تعلیم و تربیت آدمی که اسفه فضیلت نباشه، اصفه فضیلت باشه، یه همچین آدمی نباشه، این معنیش اینه که یه بخش عظیمی از امکان تعلیم و تربیت فضایل اخلاقی از دست رفته. یعنی به درصد بالای موفقیت در تعلیم و تربیت پایین میاد، نمیشه معلمان و مربیان در واقع خوب عمل بکنن. این نکته اول. نکته دومی که وجود داره که باید گفت اینه که فضیلت را از راه بعضی از علوم هم می شود به دیگران انتقال داد، اما نه همه علوم، بعضی از علوم. اینجا وقتی من میگم علم، دقت بکنید منظورم علم تجربی نیست، لزومن را که بگم منظورم سیانس، ساینس، نه. علوم وقتی گفته میشه همه علوم رو اول در نظر بگیرید، چه علوم منطقی ریاضی یک دسته، علوم فلسفی دسته دوم، علوم تجربی، چه علوم تجربی طبیعی مثل فیزیک و شیمی و زیست شناسی، چه علوم تجربی انسانی مثل روانشناسی، جامعه شناسی، اقتصاد و امثال ذلك، علوم تاریخی که علوم قسم چهارم هم، علوم عرفانی که علوم قسم پنجم هم، علوم دینی و مذهبی که علوم قسم ششم هست، و اگر قائل باشیم به علوم ادبی، علوم ادبی. همه علوم بشری همشون اگر یک کاسه کنیم از لحاظ بحث ما این مجموعه علوم به دو دسته تقسیم میشه. همه علوم یک دستشون اثباتن و نفیان در فضیلت آموزی نقشی ندارن، نه اثباتن نه نفیان، ولی یک دستشون چرا اثباتن نقش دارن. و بنابراین اگر از اسوه ما محروم شدیم و حتی در بود اسوه هم میتونیم این مکمل رو داشته باشیم که اون علوم یاد داده بشه متعلم به متربی، گفته میشه این علوم علومی هست که اگر متعلم و متربی این علوم رو به دقت یاد بگیره، خودش آهسته آهسته به عرض کنم که فضائل کشیده میشه. خب این علوم چه علومی هست؟ این علوم علومی هست که اولا درباره انسان هست. خیلی از این علومی که اسم بردم با روش های مختلفی که گفتم درباره انسان نیستن. منطق، ریاضیات درباره انسان نیستن. خیلی از شاخه های فلسفه درباره انسان نیستن. علوم تجربی طبیعی درباره انسان نیستن. علوم تجربی انسانی هم که درباره انسان هست. تاریخ یه بخش عمده ایش درباره انسانه، ولی باز همه بخشش درباره انسان نیست. علوم دینی و مذهبی همش درباره انسان نیستن. علوم عرفانی همه بخششون درباره انسان نیستن. علومی که اولا درباره انسان باشن، این یک، نه مربوط به امور دیگر و موجودات دیگر جهان هستی. دوم هم علومی که درباره صرف جسم انسان نباشند، وگرنه بیولوژی هم، فیزیولوژی هم، بیوفیزیک هم، بیوشیمی هم باز درباره انسان میتونه باشه، ولی این علوم نه، علومی که در باب ساحتی باشن غیر از ساحت جسمانی. فرض بر اینه که ساحتی غیر جسمانی هم در انسان وجود داره. اگر شما این پیشفرض رو قبول نداشته باشید، خب این قسمت سخن در واقع دیگه باید از نظر شما مردود باشه که یه ساحت غیر جسمانی، غیر مادی هم در انسان وجود داره. علومی که این ویژگی رو داشته باشن که درباره انسان باشن ولی اونم نه ساحت جسمانی و طبیعیش، میگن آهسته آهسته انسان رو به فضیلت گرایش میدن. مثال بزنم، اگر شما این فقر دانش رو داشته باشید که در زندگی شما انسان ها، در زندگی ما انسان ها هیچ چیز ثبات نداره، یگانه واقعیت ثابت در زندگی ما بی‌ثباتیه، این چقدر مشوق زندگی فضیلت آمیزه. چرا؟ چون ما چرا به رذایل کشیده میشیم؟ درست میکنیم؟ چرا خلقیات رذیلت آمیز پیدا میکنیم؟ بسیار از خلقیات رذیلت آمیز ما به جهت اینه که با تمام وجودمون ادراک نکرده این بی‌ثباتی دارایی های انسانی رو، بی‌ثباتی رویدادهای انسانی رو. بسیاری از بی‌فضیلتی هایی که من دارم به جهت اینه که گمان میکنم، ولو اگر به استحضارم برسونید تصدیق میکنم حرفتون ها، ولی باز فراموش میکنم، گمان میکنم ثروت ثبات داره، گمان میکنم شهرت ثبات داره، گمان میکنم قدرت سیاسی ثبات داره، گمان میکنم احترام ثبات داره، گمان میکنم آبرو ثبات داره، گمان میکنم محبوبیت ثبات داره، گمان میکنم علم مدرسی ثبات داره، گمان میکنم جمال جسمانی ثبات داره، زیبایی جسمانی، گمان میکنم تندرستی جسمانی ثبات داره، گمان میکنم نیرومندی جسمانی ثبات داره. ما بسیاری از زندگی های فاقد فضیلتمون به خاطر یه خطای شناختی است که در علوم انسانی مرتکب میشیم و اون که خبر نداریم که ما در جهان انسانی با بی‌ثباتی سر و کار داریم. این بی‌ثباتی شامل همه ویژگی های ما میشه، همه امتیازاتی که انسان در ساحت ذهن جسمش داره، در ساحت ذهنش داره، در ساحت روانش داره و در ساحت مناسبات اجتماعیش داره، همه اینا مشمول بی‌ثباتی هست. اگر کسی این نیز بگذرد رو هم با تمام وجودش باور کنه، و این وقتی میگه این نیز بگذرد، هم شامل خوشایندهای زندگی بشه هم شامل بدایندهای زندگی بشه، یعنی هم وقتی به شدت مریضم باور بکنم که این نیز بگذرد و هم وقتی که به شدت در سلامتم، در کمال اوج سلامتم، وقت من فضیلت آمیز زندگی میکنم. رهزن زندگی فضیلت آمیز، اونی که باعث میشه من زندگی فضیلت آمیز نمی کنم، به خاطر یکی از توهماتی است که من معروض اون توهمم، اون توهم بر من عارض شده، و اینکه فکر میکنم چیزی رو میشود نگهش داشت. اگر باور کنم که در جهان بی‌ثباتی دارم زندگی میکنم، که همه چیز در معرض تحول و تطور و سیلان و دگرگونیه، وقت زندگی فضیلت آمیز برای من جلوه میکنه، نه زندگی رذیلت آمیز. به زبان ساده زندگی های رذیلت آمیز مبتنی بر این خطای شناختی هست، و اون خطا اینه که میشود ثباتی در دارایی ها، بگید در نعمت ها، بگید در نقاط قوت زندگی، بگید در نکات مثبت زندگی، فکر میکنم در نقاط قوت زندگی و نکات مثبت زندگی میتونم یه ثباتی ایجاد کنم. وگرنه اگر بدونم چیزی که براش این همه غیر اخلاقی عمل میکنم میتونه بر اثر یک حادثه بسیار ساده از دست بره، اون وقت من دیگه میرم به طرف زندگی فضیلت آمیز. این یکی از نکاتی بود، نگفتم تنها نکته، گفتم علومی که مربوط به انسان بشن و مربوط به ساحت غیر جسمانی انسان بشن، این علوم خیلی آموزششون اگر تعقیب بشه، این آموزش ها زندگی فضیلت آمیز رو از کنم تغییر میکنن. این یک نمونه از اون علوم بود. توجه بکنیم این نکته که ما در عالم انسانی ثبات نداریم و بنابراین اگر گمان میکنید چیزی رو میتونه به دست بیاری و بعد نگهش داری و به این جهت هست که برای به دست آوردنش دست به هر کاری میزنی، خب این خطاست. در واقع این یک دست. خب حالا این علوم چه علومی هستن؟ دیگه در باب اینکه این علوم چیا هستن خیلی اختلاف وجود داره. سقراط میگفت که همه این علومی که انسان را به فضیلت گرایش میدن و تحت عنوان خودشناسی قابل احصا هم همشون گفت خودشناسی ارسطو نه، به جای خودشناسی از تعبیر انسان شناسی استفاده میکرد. خودشناسی میخواد بگه من خودم رو بشناسم، تو هم خودت رو بشناس، شخص ثالث هم خودش رو بشناسه. اما انسان شناسی میگه من و تو و شخص ثالث همه بریم انسان رو بشناسیم. و خب این دوتا خیلی با هم فرق میکنه. وقتی هر کدام از ما خودشناسی کنیم به وجوه بی همتا و منحصر به فرد خودمون پی میبریم، اما اگه هممون رفتیم انسان شناسی کردیم به وجه اشتراکمون پی میبریم. میفهمیم که انسان از آن رو که انسانه چه ویژگی داره، یعنی به وجوه اشتراک ما آدم میان پی میبریم. اما به هر حال ارسطو گفت همین هم زندگی فضیلت آمیز رو تقویت میکنه. خب مصادیق اینها فراوانه، مصادیق دانش های از این مقوله که یکیشون مسئله بی‌ثباتیه که اینا میتونن فضیلت رو در انسان تقویت بکنن و توجه به این به ما بدن که نمی ارزد زندگی رذیلت آمیز دنبال کردن، به رأی العین ببینم که زندگی فضیلت آمیز تنها زندگی برنده است. توجه میکنید؟ این وقتی که مثلا حافظ میگفت که در این بازار اگر سودی است با درویش خرسند است، خدایا منعمم گردان به درویشی و خرسندی، هم درویشی و هم خرسندی فقط وصف کسانی میتونه باشه که به بی‌ثباتی قائلند. آدمی که یه ثباتی در یه جایی سراغ داره لااقل راجع به اون امری که ثباتی براش قائله نمیتونه به درویشی رضا بده، نمیتونه به خرسندی رضا بده. اینم یک. بنابراین اینجاست که گفته میشه همه علوم ارزش یاد گرفتن به یک اندازه ندارن. اگر بناس بعضی از علوم بتونن مرا به صورت قضیه شرطی بتونن مرا در زندگی فضیلت آمیز کمک کنن و بعضشون بی تفاوت باشن، خب مسلمه که پس ارزش همه علوم به یک اندازه نیست. این همون چیزیست که از قدیم فرزانگان رو کشونده بود به طرح مسئله علم نافع یا اون چیزی که من ازش تعبیر میکنم به حکمتی به من چی. قدما همشون معتقد بودن که علم از آن بود که علمه ارزشمنده. چرا؟ چون طبق تعریف علم یعنی شناخت یک واقعیت از واقعیت‌های جهان هستی. به ازای هر فقر علمی که من دارم یک فقر از فقرات موجودات جهان هستی رو میشناسم. همین هم که بدنم ساختمان مولکولی آب هاش دوه، این هم یه واقعیت از واقعیت جهان هستی رو شناختن. این هم که بدنم بیشترین طول عمر خرگوش ها چقدره، این هم بالاخره یه واقعیت از واقعیت جهان هستی دادن بدون طول عمر خرگوش ها چقدره، این هم واقعیته. بنابراین قدما میگفتن علم از آن رو که علمه، یعنی از آن رو که مرا کاشف یک واقعیت از واقعیت‌های جهان هستی قرار میده ارزش داره. اما ارزشش در مقابل چیه؟ در مقابل جهله، در مقابل خطاست، در مقابل هذیانه، در مقابل توهمه، در مقابل خیالات باطله، در مقابل خرافه است. در مقابل اینا البته علم ارزش داره. اما بعد میگفتن اما این علومی که همشون هم بیان واقع میکنن و دارن واقعیت های جهان رو به ما نشون میدن، اینا از یک لحاظ بین خودشون دو دستن. بعضیشون ما رو دانای جهان میکنن، بعضیشون دانای زیستن در جهان میکنن. گفتن این دست دوم مهمه. بعضیشون فقط به من میگن جهان چگونه است و چگونه نیست، در جهان چه چیزی وجود داره یا چه چیزی وجود نداره، در جهان چه چیزی دارای چه ویژگی است یا دارای چه ویژگی نیست، و در جهان چه چیزی با چه چیزی دارای چه ارتباطی هست و چه چیزی با چه چیزی دارای چه ارتباطی نیست. این شش تا گزاره، این که ایکس هست و ایگرگ نیست، ایکس دارای ویژگی ای است اما ایگرگ دارای ویژگی ای نیست، و ایکس و ایگرگ با هم رابطه آر را دارن اما ایکس پریم و ایگرگ پریم با هم رابطه آر پریم را دارن، این شش تا گزاره همشون به من میگن جهان چگونه است. درسته؟ اما یک سلسله گزاره هستن که نمیگن، دانای به جهان نمیکنن منو، دانای به طرز زیستن در جهان میکنن منو. میگفتن این دسته دومم که ارزشمندن. توجه میکنید چرا اینا به درد تغییر عملی زندگی من میخورند. انعت میکنید. خب من البته نمیخواستم وارد این بحث بشم، فقط یک نکته رو چون بالاخره گفتم اشاره بکنم، چون خیلی اینجا ممکنه اشکالاتی پیش بیاد. ببینید خیلی مختصر میخوام بگم که وقتی خطایی تو تعلیم این فرزانگان پیش نیاد، ببینید شکی نیست که ما در زندگی برای اینکه بتونیم کمیت زندگی قابل استمرار بکنیم، توجه کنید برای کمیت زندگی مقابل استمرار باشه، یعنی بتونیم 30 سالگی نمیریم، 70 سال عمر کنیم، 80 سال عمر کنیم، یا کیفیت زندگیمون رو بهبود ببخشیم، و از این دوتا مهمتر این که بتونیم استقلال داشته باشیم، برای این سه غرض ما نیاز به استقلال مالی داریم، هم برای کمیت زندگیم، هم برای کیفیت زندگیم، هم برای استقلال شخصی و منشیم نیاز به استقلال مالی دارم. برای استقلال مالی من نیاز به پول دارم، برای پول نیاز به درآمد دارم، برای درآمد نیاز به شغل و حرفه دارم، و برای شغل و حرفه نیاز به تخصص دارم در یک علم یا فن یا هنر. این خیلی واضحه تا اینجا. بنابراین هر کدام از ما لا محاله باید در یک علم یا در یک فن یا در یک هنر تخصص پیدا کنیم، برای اینکه بتونیم متصدی و متکفل یه شغل و حرفه بشیم، تا بتونیم درآمد داشته باشیم، تا بتونیم پول داشته باشیم، تا بتونیم استقلال مالی داشته باشیم، تا بتونیم اون سه تا فایده ای که از استقلال مالی عائد میشه داشته باشیم. پس تا اینجا ما نمیتونیم این کار بکنیم که هر کدام از ما باید در یک علم یا فن یا هنر تخصص پیدا کنیم. حالا البته تخصص هر کسی به میزان شغلی که میخواد متکفل و متصدیش بشه جلو میره. شما یه وقتی میتونید در حد یک پزشک عمومی متخصص باشید، یه وقتی در حد یک متخصص پزشکی، یک وقت در حد یک فوق تخصص، ولی بسته به شغل حرفه‌ای که میخواید انتخاب کنید و هر درجه ایش که عرض کنم که داشته باشی، شغل رفاهی هست که با همون درجه از آگاهی امور رو تمشیت و اداره میکنه. تا اینجا شکی نیست. پس هر کدام از ما باید حتما یه تخصصی در یه جایی داشته باشیم در حدی که شغل رفاهمون اقتضا میکنه و میطلبه. بحث بر سر این نیست. اینو باید همه هر کدامشون در یک رشته علم و فن و هنر تخصص داشته باشن. بحث بر سر بقیه دانش هایی که میخوایم یاد بگیریم. من نانوام، شما مهندسی، اون یکی هم جغرافیدان، اون شخصم فیلسوفه، اون شخصم فرض کنید که پزشک. اینا که هر کدوم شغل حرفه خودشون رو دارن بخاطر تخصصشون. اما همه ما نانواها و پزشکان و مهندسان و عرض کنن بقیه اوقات شبانه روزشون رو میتونن صرف دانستن خیلی چیزهای دیگه بکنن. اونا دیگه به شغل حرفهشون ربطی نداره. بس تو این بقیه علم هاست که حالا که میخواییم در شبانه روزی 2 ساعت من میتونم علم یاد بگیرم، شغل حرفه‌ام که گذاشتی کنار، علم خاصش هم دارم، مشکلی ندارم. حالا من شبانه روز، همه ما که اینجا نشسته، فرض شبانه روز هر کداممون 2 ساعت فرصت مطالعه و تحقیق داشته باشیم. بس اینجاست که اینو در چه علومی صرف کنیم؟ این مطالعه و تحقیق اضافه بر شغل حرفه‌مون. اینجاست که اینا میگفتن فقط و فقط برید به دنبال اون علومی که در زندگی عملیتون تغییر ایجاد میکنه. اونایی که وقتی من میدونم در زندگی عملی تغییر ایجاد نمیکنه رو وقتتون رو ضایع میکنید وقتی میرید. به این میگفتن علم زار، گاهی هم گفتن علم غیر نافع. و تو متون دینی و مذهبی و متونی که فرزانگان نوشتن علم های غیر نافع رو شر میدونستن، شر میدونستن نسبت به علم های چی نافع ها. و یعنی گفتم علم نسبت به خرافه خودش خوبه، علم نسبت به خطا و هزیان و جهل و اینا خوبه. اما حالا که علوم دو دسته ان، علومی هستن که به اندازه ای که من یاد میگیرم تغییر عملی در زندگی من ایجاد میکنن و علومی که تغییر ایجاد میکنن. یعنی اگر سوالی کسی برای من و شما طرح کرد که قبل از اینکه این سوال در ذهن ما طرح بشه زندگی عملیمون با بعد از اینکه طرح میشه هیچ تغییری نمیکنه، یک. دو، بعد قبل از اینکه این سوال جوابشو پیدا بکنه با بعد از اینکه این سوال جوابشو پیدا میکنه بازم زندگی ما تغییری عملا نمیکنه. و سوم، اگر جواب این سوال ایکس باشه زندگی ما فرق نمیکنه با وقتی که جواب این سوال ایگرگ باشه. اگر این سه تا شرط داشته باشه، اینا میگفتن دنبال جواب این سوالات نرید. سوالی که قبل از طرحش بر ذهنتون و بعد از طرحش بر ذهنتون، قبل از جواب یافتنش و بعد از جواب یافتنش، و این که جوابش الف باشه یا ب فرقی در زندگی عملیتون ایجاد نمیکنه، چرا وقتتون رو ضایع میکنی برای این سوال؟ چرا؟ این بهشون گفتن علم چی در واقع؟ علم غیر نافع. و از این نظر همیشه به حکمتی قائل بودن به نام حکمت به منچه. گفتن زندگی فرزانه‌وار مؤلفه‌هایی داره، یکیش هم اینه که بگید به منچه. اینجور نباشه که هر که هر سوالی طرح کرد بگید آه منم باید برم دنبال جواب این سوال رو پیدا کردم. اکثر این سوالات به درد من نمیخوره. به درد من نمیخوره کجا؟ به عنوان یک انسان ها. و یعنی ممکنه این سوالی در رشته تخصصی شما به درد شما بخوره، یه سوال در رشته تخصصی من از اون تخصص اومدیم بیرون ها. میخوام بگم وقتی که داریم از شغل و حرفمون بیرونیم به دنبال چه سوالاتی بریم. این که مولانا گفت گویند که در سقسین شخصی دو کمان دارد، زان هر دو یکی گم شد، ما را چه زیاد. من نباید برم تحقیق کنم که آیا راسته که میگن در سقسین که از روستاهای ماوراءالنهر میگن یه شخصی که اون شخص هم اصلا هیچ شناختی ازش من ندارم، میگن این دوتا کمان داشته و میگن که یکیش گم شده. حالا من فرضاً رفتم فهمیدم که این داستان راسته یا فهمیدم دروغه، چه تغییری در زندگی من ایجاد میکنه وقتی که بفهمم راست بوده یا دروغ بوده؟ توجه میکنید؟ میرفتن و اینا رو تا جایی که خود شما بهتر از من دیدید، حتی کسی مثل شمس تبریزی میگفت حتی من معراج پیامبر رو در بابش هیچ حساسیت ندارم. معراج وجود داشته وجود نداشته، جسمانی بوده روحانی بوده، میگفت به من چه؟ یه کسی رفته به معراج، به من چه رفتی داره؟ میگفت اگر میتونید به من بگید راه معراج رفتن من چیه، خب راهی به نشون بدید اون برام مهمه، چون میتونم به معراج بدم. اما که بشنم قصه معراج پیامبر رو نقل بکنم و بعد بگم با جسمش بوده، جسم و روحش با هم بوده، فقط روحش بوده، به من چه رفتی داره؟ حتی در باره قرآن میگفت قرآن، شخص میگفت قرآن کتاب محمد است، کتاب تو کو؟ محمد به اینجا رسید، بسیار خوش و حلالش. من به کجا رسیدم؟ راجعه میکنید؟ میگفت کتاب محمد به من طرفی نداره، محمد به اینجا رسیده بود، بسیار خوب، از فضل پدر که مرا حاصلی نیست. راجعه میکنید؟ از اونم بالاتر شخص میگفت آقا توحید که بگیم خدا واحد است، نه فقط واحد بیرونی بلکه واحد درونی، یعنی نه فقط یکیست بلکه در درون خودش هم بسیط و بی جزئه، میگفت اینا به چه درد من میخورد؟ من که وجودم 6000 تکه است، هر تکهی به گوشه ای افتاده چه فرق میکنه برای من؟ خدا واحده ولی من وجودم واحد نیست، 6000 تکه است. یه کاری بکنید منم یه کمی مثل خدا وجودم از این پریشیدگی و پریشانی و 6000 تیکه نجات پیدا کنه. وگرنه اگه من وجود پریشان 6000 تیکه داشته باشم اما شبانه روز 500 بار آیات توحید بخونم، چه سودی داره؟ چه نفعی برام میکنه؟ ببینید یک کسی مثل شمس تا اینجا پیش میرفت که میگفت حتی اگر نظر شمسی بود که این که اینقدر میگفتن وحدت خدا و وحدت خدا و وحدت خدا و خدا واحده، هم واحد بیرونی هم واحد درونی، یعنی هم در بیرون نمونه نداره هم در رو درون خودش اجزا نداره و وسیف و بیجزه، میگفت این اگه به یک درد بخوره و اون که خب اگه خدا اینجوره و ما هم خوب مثل خدا بشیم پس ما بریم کم 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 چی بشیم؟ یکتا و بی همتا بشیم، این به درد میخوره. وگرنه اگه ما بی همتا نیستیم و هزار تکه ایم و هزار عرض کنم که ذره‌مون به هزار جا پریشیده و پرتاب شده، من از توحید سودی نمیبرم. این معناش اینه که حتی علم توحید، حتی نمیدونم داستان‌های دینی و مذهبی هم اینا اگه در زندگی من تغییر عملی ایجاد نمی‌کنن به درد من نمی‌خورن. پس من برم به دنبال اون علومی که این تغییر عملی رو در من ایجاد می‌کنن. توجه می‌کنی؟ خب شما اگر بدونید که صادرات پنبه آرژانتین با صادرات پنبه پرو چه فرقی با هم امسال نسبت به هم چه؟ خب این چه فرقی با شما؟ خب ما اینا رو خوب میفهمیم، راجعه میکنیم ما اینا رو خوب میفهمیم که نباید دنبالش بریم، وگر میفهم که اینا واقعیته. من بارها گفتم این مدتی که ما اینجا نشسته ایم، توجه میکنیم این مدتی که ما اینجا نشسته ایم روی چهره های ما و موهای ما و لباس های ما روی هم رسته چند میلی گرم گرد و خاک نشسته. من اگه بدونم چند میلی گرم یکی از واقعیت های جهان رو دونستم که این مجموعه که اینجا نشستن تو این مدت رو هم رفته چند میلی گرم گرم خاک نشسته دوشون، اما خب چه درد میخوره؟ خب ما اینا رو قبول میکنیم فورا، اما بعد که میدیم سراغ کتاب خونه ها مون تو خونه ها مون هر که کتاب خونه ها رو ببینه میبینه اکثر این کتاب ها هیچ دردی از دردهای من دوا نمیکنه. باز توجه بکنید رشته تحصیلی خاص خودتون که باش شغل حرفه به دست اون محل بحث نیست، اون سر جای خودش محفوظه، بقیه شو دارم عرض میکنم. به اینا میگفتن علم غیر نافع، میگفتن این علم های غیر نافع جهان رو به تو نشون میدند اما این که در جهان چگونه زندگی باید کرد رو به نشون نمیدند. برو دنبال اون علومی که چگونه زندگی باید کرد رو به تو نشون میدن. توجه بکنیم، اینم یک راه دوم. راه سومی که معمولا عرض میکنم میگفتن تشویق آدمیان به تنهایی هم فضیلت آموزه، فضیلت آوره، فضیلت زاست، یعنی خلوت گزین. منطور مراد از خلوت گزینی نه یعنی بی اعتنایی به زندگی اجتماعی، یعنی من شبانه روز یک ساعتی هم با خودم در خلوت زندگی بکنم، نیم ساعتی در خلوت زندگی بکنم، بیشتر کمتر در خلوت زندگی بکنم. توجه بکنیم از این نظر معتقد بودن که خلوت گزینی فضیلت زاست، آدم هر که خلوتش بیشتر میشه فضیلتش بیشتر میشه. چرا؟ به دلیل این که وقتی شما در خلوتی دو حادثه براتون رخ میده و این دو حادثه هر دو به سودتون. هر چه آدم در تنهایی بیشتر به سر میبره بیشتر میفهمه که پیوندهای اجتماعی کاری براش انجام نمیده و ما غالبا به سبب پیوندهای اجتماعی است که به رذیلت رو میاریم. توجه میکنید؟ ببینید من خیلی وقتها ممکنه رذیلت آمیز زندگی کردنم به جهت پیوندهاییست که فکر میکنم من با شما دارم. فرض کنید و مثال میزنم، فرض کنید که من در فکر تعدی و تجاوزی به حقوق شما باشم. یکی از چیزایی که میتونه من کمک بکنه اینه که اگر روزی این تعدی و تجاوز کشف شد، برادران من، خواهران من، خیشان من، نزدیکان من، دوستان من، هم جبهه‌ای های من، هم جنایی های من به من کمک میکنن. ما خیلی وقتا به پشتوانه کمک دیگران دست به کارهای خلاف میبریم. تنهایی یکی از آثارش اینه که آدم بیشتر پی میبره به این که فلواقعی پیوندها چیز مهمی در زندگی نیستن، کاری برای شخص نمیتونن انجام بدن. یک، به تعبیر دیگری اون چیزی که در لسان دینی بهش گفته میشد اسبه، یعنی پیوندهای گروهی، و معتقد بودن الهیدانان ادیان غربی یعنی اسلام، مسیح و یهودیت، که این پیوندهای خانوادگی خیلی خلاف اخلاقه. نه خودش خلاف اخلاقه ها، من به پشتوانه این پیوندها دست به کارهایی میزنم که اگر این پیوندها رو من نداشتم دست به اون کارها نمیزدم. خیلی وقتا من به خاطر اون عصبه، به اون همپیوستگی، به پشتوانه اون نیرویی که از پیوستن شما به خودم برام حاصل میاد دست به خلاف میزنم. اما نکته دومی که در تنهایی هست که اون خیلی مهمتر از اولی هم هست، این نکته است که هر چه ما تنهاتر میشیم بدیهای خودمون بیشتر برای خودمون مکشوف میشه، بالا میاد. ما چرا وقتی من تو خونه تنها و میدونم تا 3 ساعت 4 ساعت دیگه هیچ کس تو خونه نمیاد، چرا حتما رادیو روشن میکنم یا تلویزیون روشن میکنم یا روزنامه شروع میکنم بخوندن یا کتاب شروع میکنم بخوندن؟ چرا؟ برای اینکه اگه نه رادیو روشن کنم، نه تلویزیون روشن کنم، نه کتاب و روزنامه بخونم، وقت با کی مواجه میشم؟ در واقع با خودم مواجه میشم. و از بس در خودم پلشتی و آلودگی و زشتی میبینم، قدرت تحمل مواجهه با خودم رو ندارم. اینه که وقتی هم میفهمم که آدمی این اطرافم تو 2-3 ساعت دیگه نخواهد بود، یه چیزی درست میکنم که از خودم بیام بیرون، با خودم مواجه نشم. مواجهه با خود معمولا تهوع انگیزه و این تهوع مقدمه تحول. این که من بفهمم منتها تا دارم با شما بحث میکنم، تا دارم تجارت میکنم، تا به صنعتی مشغولم، تا کشاورزم، تا دامپروری دارم میکنم، تا دارم خدماتی انجام میدم جایی، شماها نمیذارید من به خودم مشغول بشم. وقتی که زشتی خودم از نظر خودم پنهان میمونه، ولی وقتی شماها تو محیط کارم نیستید، آهسته آهسته میاد رو. در واقع نمیکنید وقتی میاد رو، آدم از خودش به حالت تهوع میفته و این تهوع مقدمه تحوله. تنهایی در شناخت خود مؤثره و شناخت خود همیشه مقدمه است برای دگرگون سازی خود، به نظر این کسانی که قائل به مکتب فضیلت هم. بنابراین میگن این که ما آدمیان خیلی وقتا به زندگی فضیلت آمیز رو میاریم نمیاریم، به جهت اینه که ساعت خلوت هم از خودمون دریغ میکنیم. ساعت خلوت چه از مقوله حدیث نفس باشه، این ساعت چه از مقوله مراقبه نفس باشه و چه از مقوله مشارطه نفس باشه که صرف اصطلاح عرفانه به طور کل همه عرفانهای جهانیه، که گاهی حدیث نفس میکنم در حالت خلوت، با خودم سخن میگم، گاهی خودم رو به حساب میکشم و محاکمه میکنم که بهش میگم مراقبت و نفس، و گاهی هم مشارطت و نفس میکنم، یعنی با خودم عهد و پیمانهایی میبندم. توجه کنید اینا همش در جهت زندگی فضیلت آمیز کمک میکنه. بنابراین یکی از راههای اینم که من فضیلت آمیزتر بشم اینه که یه فراغ بالی داشته باشم و برای خودم ایجاد بکنم که تو این فراغ بال با خودم مواجه بشم. بنابراین تنهایی خیلی در جهت فضیلت مند شدن به نظر این روانشناسان اخلاق خیلی مهمه. این هم یک نکته است. نکته بعدی، این رو من دیگه توضیح زیاد نمیدم، نکته بعدی آن چیزیست که ازش تعبیر میکنن به احضار خودهای گذشته. خیلی شباهت به خلوتی که میگفتن داره، ولی چیز دیگریست. عرض کنم که اگر ما حافظه خیلی قوی نسبت به گذشته خودمون میداشتیم، یا اگر نداریم، اگر ما با صداقت هرچه تمامتر گذشته خودمون رو هر شبانه روزی وضع خودمون در اون شبانه روز گزارش میکردیم، که بعدها بتونیم اگه حافظمون ضعیفه لااقل از طریق نوشته های خودمون به زندگی گذشتمون نظر نکنیم. چون نادریم ما که حافظمون اونقدر قوی باشه که هر وقت بخوایم بتونیم تمام زندگی گذشته خودمون مرور کنیم. بنابراین اگر اون چیزی که بهش میگیم روزنگاش، اون چیزی که بهش میگیم عرض کنم که یادداشت‌های روزانه اگه داشته باشیم، هر از چندی مرور گذشته فضیلت آموزه. چرا؟ به دلیل اینکه به واهی بودن آنچه که به خاطرش به فضیلت ها پشت کردیم بیشتر پی میبریم. میبینیم چقدر واهی بود اون چیزایی که به خاطرش ما به فضیلت پشت کردیم. الان اینو یاد نمیگیریم چون حافظم رو یاد نمیکنه که من یه وقتی چه حق و ناحقهایی کردم، چه مظالمی، چه فسادهایی داشتم، برای اینکه برسم به چیزی که بعد از رسیدنش در واقع ببینم چیز مهمی هم نبوده. فیلسوفی که بیش از همه برای نکته تأکید میکرد شوپنهاور میگفت که زندگی فضیلت آمیز، خود شوپنهاور میدونی که معتقد بود که بدبین بود دیگه، درسته در کتاب در باب حکمت زندگیش در همون صفحه اول در باب حکمت زندگیش میگه من بدبینم و معتقدم که نمیشود زندگی بدون درد و رنج کرد، هر کار بکنیم زندگی درد و رنج خواهد داشت. اما یک چیز میفهمم و اون که میشود از درد و رنج زندگی کاست. من این کتاب رو نوشتم برای که از درد و رنج زندگیمو بکاهیم و الا در زندگی قرین درد و رنجه و به نظر من درد و رنج از لذتش همیشه بیشتر. اما لااقل اگرچه درد و رنجش همیشه از لذتش بیشتره، ولی میشه میزان درد و رنجش رو کاست. یکی از نکاتی که شوپنهاور برش تکیه داشت این بود، میگفت اگر این رو ما تو خاطرات روزانمون ببینیم که زندگی ما با آونگ لذت و درد و رنج نمیذره امورش، با آونگ لذت و درد و رنج و یه چیز سومی به نام ملال میذره. ایشون میگفت که شما فکر میکنی، ما انسان ها همون فکر میکنیم که من یک چیزی رو با تمام وجود میخوام، عاشقشم، میخوام، طالبشم، خواستارشم و تا بهش نرسیدم فقط چی میبرم؟ درد و رنج. حالا اون چیز ممکنه مدرک دانشگاهی باشه، اون چیز ممکنه صحبت عظیم باشه، شهرت باشه، هر چیزی میتونه باشه. ما انسان ها به نظر شوپنهاور فکر میکنیم که زندگی ما منقسم به این دو قسم میشه، یه چیزی رو میخوام در نظرم عظیم و ارزشمند و ارجمند جلوه میکنه ولی میبینم ندارمش. تمام این مدتی که همون چیز رو ارجمند میدانم و بنابراین میخوامش و همان ندارمش رنج میبرم. بعدم فکر میکنیم که وقتی اون چیز ارجمند رو به دست آوردیم حالا لذتمون شروع میشه. بنابراین زندگی در باب هر چیزی تقسیم میشه به درد و رنج و چی لذت. تا وقتی ندارم و میخواهم که داشته باشم درد و رنج، و وقتی که میخواهم و دارم هم دیگه لذت. شوپنهاور میگفت خطای ما اینجاست، ما در واقع زندگیمون اصلا دو تیکه نیست، ما یک تیکه چیزی رو میخواهیم و نداریم درد و رنج، یک تیکه میخواهیم و داریم چی؟ لذت، و یک تیکه نمیخواهیم و داریم دیگر رسیف شده ایم آجون کنیم، این میشه ملال. و میگفت جالبه که طول مدت ملال هم از طول مدت اون درد و رنج بیشتره، هم از طول مدت اون لذت بیشتره. شما چقدر فعالیت میکنم، من چقدر فعالیت میکنم تا برسم به فلان درجه از ثروت، خب تو این مدت ثروت میخواستم و نداشتم، خب این که درد و رنج. یه مدتی ثروتی که به دست میارم دلم خیلی بهش خوشی، خب اینجا هم یه چیز رو هست که میخوام و دارم بشم دیگه. بعد از یه مدت کم کم ثروت رو دارم ولی دیگه نمیخوامش. از این سیر تعجب کنید. حالا شوپنهاور میگه هاتون رو بخونید و ببینید تمام زندگیتون همینجور بود. اگه صادقانه بنویسم که من امروز با درد و رنج به دنبال به دست آوردن چه چیزی بودم و ببینم که یک سال دو سال داشتم میگفتم ای وای از نداشتن فلان چیز، تعجب میکنید. و بعدم یه روز گفتم به 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 فلان چیز به دست اومد، بعد از 4-5 سال گفتم که خب دیگه، یا بعد از یک سال، بعد از دو سال گفتم دیگه الان نمیخوامشو هست. پس یه وقتی میخوامش نیست، یه مدت اندکی هم این وسط هم میخوامش هم هست، بقیهش هم هست و نه میشه احمد. میگفت این بهش میگم واهی بودن طرح‌های زندگی. و این واهی بودن طرح‌های زندگی میگن که کسی برده بردنش دیدن تیمارستان. اما اول تیمارستان دید که یک دیوانی رو توی یک قفس مانند بیچاره حبسش کردن و این لاینقطع داره داد میزنه مریم مریم. گفت آقا این چرا این داد میزنه مریم؟ گفتن این دختر اینا مریم رو میخواست و دیگه هر چه کرد بهش ندادن دختر و حالا دیوانه شده و لاینقطع داد میزنه مریم مریم مریم. خب گذشت و رفت و اون اواخر دید که یک کسی توی زندانی دیوانه شده و داره داد میزنه مریم مریم مریم. گفت خب این چی؟ گفتم که این همون مریم رو میخواست بهش دادن. حالا از این که چرا من اینو دارمش به دیوانه شده خل شده نجوم کنید
نمایت
دیگه غلامم گفتن. بله حالا عرض کنم که اختلاف رواتی. خب اون وقت برای این که به تعبیر شوپنهاور ما به واهی بودن طرح‌های زندگی پی ببریم، این درس آموزه که ما چند سالی خودمون موظف بدونیم که به صداقت زندگیمون هر روز بنویسیم. بعد از این که چند بار به واهی بودن این طرح‌های زندگی ما از طریق خوندن این حوادثی که خودمون نوشته این پی بردیم، اون وقت میفهمیم که اصلا پشت کردن به فضیلت برای برنامه‌هایی که همشون واهیان در واهیان. اگر من حافظه قوی می‌داشتم میشد این کارو نکنم ننویسم. خب از این لحاظ هست که شما می‌بینید که در صومعه‌های روحانی قدیم ترجمه کنید از همون قرن دوم میلادی که راه روحانیت در مسیحیت متداول شد و بعدم به یهودیت و به اسلام و اینا گرایش پیدا کرد، راهبان یکی از وظایفشون بود که آنچه را که در روز برایشون گذشته بنویسن. اینا آهسته آهسته این فضیلت آموزی رو برشون داره که ما به خاطر چی داریم پشت میکنیم به عرض کنم که فضیلت. این هم یک راهه. دو راه دیگه هست که من فقط یه وقتم تمام شده فقط اشاره بهش میکنم و خدمت عرض کنم که و توضیحش هم واضحه، یعنی نیاز به توضیح نداره. یک مطلب اینه که سیر در احوال گذشتگان، اینم خیلی در جهت فضیلت آموزی مهمه. گذشتگان ما وقتی که میگفتن تاریخ بخونید، اصلا کارشون به این نبود که شما گذشته رو بشناسید و بفهمید که چه سلسله کی طلوع کرد و کی افول کرد و شکوفاییش کی بود و از کنم که حبوت و ایناش کی بود. بیشتر برای اینکه احوال شخصی افراد رو ببینید. از این نظر خیلی از کتاب ها می نوشتن تحت عنوان مرآت الانسان، می گفتن اینا آینه هاییست که شما در خودتون رو می تونید ببینید. شما مثل بقیه اگه یک کسی شرح حال خودش رو نوشته و اینجوریه، شما ببینید که فرقی با اون نمی کنید. بنابراین می تونید از تجربه های تلخ او که بعدش گرون تموم شده استفاده بکنید. اینا به معمولاً بهش میگفتن شما اگر کتاب هایی مثل مثلا تشبه به مسیح در آینه روحانی مسیح در امثال زاری تو ببینید، زیاد به زندگی های گذشتگان استناد میکنن فقط برای اینکه بگن تو هم ببینید تو هم مثل اونی فرق نمیکنی. اگر اون به اینجا رسید بعد از 50 سال تو خوب از این حاصل در واقع تلخ زندگی 50 ساله او میتونی به رایگان استفاده کنی و بری به این طرف. اینم یک نکته است. اما نکته آخری که میخوام عرض بکنم تمرکزه. فضیلت آموزی با تمرکز خیلی حاصل میاد. امروز اگر دوستان دقت کرده باشن، تمرکز بیشتر برای اهداف روانشناختی محل بحث قرار میگیره. تمرکز وقتی میگم اهم از مدیتیشن، ریفلکشن، کانسنتریشن، کانتمپلیشن، هر نوع تمرکزی مثل یوگا، مثل انواع مدیتیشن ها، مایندفولنس، همه اینها بچه اشتراکشون تمرکز. حالا بعدش تمرکز از مقوله کانسنتریشنه، بعدش کانتمپلیشنه، بعدش ریفلکشنه، بعدش مدیتیشنه، همش تمرکز. امروز ما بیشتر برای تمرکز از چی استفاده می‌کنیم؟ از یوگا وقتی استفاده می‌کنیم بیشتر برای چی استفاده می‌کنیم؟ برای مطلوب‌های روانشناختی. مثلا برای که استرابمون پایین بیاد، آرامشمون بیشتر بشه، شادی درونیمون بیشتر بشه، بیشتر برای مطلوب‌های روانشناختی استفاده می‌کنیم. در بطن و متن این سنت‌های عرفانی یا سنت‌های حکمی یا سنت‌های دینی و مذهبی، کانسنتریشن و کانتمپلیشن و انواع و اقسام تمرکزها بیشتر برای فضیلت آموزه. میگفتن هر چه آدم بیشتر به خود واقعیش پی میبره، بیشتر میفهمه که اصلا خود واقعی من مطلقا با رذایل ربط و نسبت نداره، مطلقا با رضایت سنخیت نداره. بنابراین من بیشتر وقتی از یه تمرکز جدی میان بیرون، بیشتر آدم فضیلت منتری میشم تا بگیم بیشتر آدم آرامشیاری، یا آدم با استراب کمتری میشم، یا آدم ارز کنم که شادتری میشم، یا آدم امیدوارتری میشم. نه، بیشتر از اینکه مطلوبهای روانشناختی برام حاصل بیاد، بیشتر برام مطلوبهای اخلاقی حاصل میاد. واقعیتش هم همینه. اگر دوستان کسانی باشند در میانشون که این تجارب رو داشته باشند، مایندفولنس کار بکنن، یوگا کار بکنن، تی ام، خود مدیتیشن های هندویی، هرچه میبینن که اینا فقط همینجور نیست که مطلوب های روانشناختی به بار بیارن، یواش یواش آدم رو به صورت به نیکتر زندگی کردن سوق میدن. این دو تا نکته که من توضیح میدم، یکی رجوع به تاریخ و در آینه دیگران خود رو دیدن، و یکم کانتمپلیشن، کانسنتریشن، ریفلکشن، مدیتیشن و انواع تمرکزهایی که ما میتونیم بکنیم. بس دارم.
من یه سوالی داشتم در رابطه با اون بحث رسوه. معمولا این که زیاد میبینیم مواردی که مثلا یک فردی رو، یک فرد مشخصی رو هر دوی ما میبینیم، یک امام شجاعانه یک رفتار شجاعانه انجام داره، یک نفر خب واقعا حسرت میخوره، یعنی کاش من مثلا میتونستم همین شجاعت رو داشتم، میتونستم همین رفتار رو برهم انجام بدم، یک نفر دیگه میبینه و با خودش فکر میکنه چیکار بیهوده میکنه، چرا خودش رو داره به خطر میندازه. پس واقعا انگار این اتفاق نمیفته که همه ما وقتی یه رفتار در واقع پذیرفتنی رو برای فردی میبینیم تشویق بشیم به تکرار اون کار.
سوال خیلی خوبیه. من اگر این نکته رو گفته بودم تو درس، تو خود سخنرانی، شاید سوال پیش نمیاد. ببینید، فرض کنید تعداد فضائل 4 تا باشه. فرض میکنم، گفتم که عددش خیلی متفاوته و الان گفتم که طبق نظر پیترسون، کریستوفر پیترسون و پیتر سلیگمن، طبق مارتین سلیگمن، اینا در واقع تعدادشون 24 تاست. اما الان من کار بونشنم، میخوام اینو چرا بگم. فرض به تعداد فضائل 4 تا باشه و شما یکی از این فضائل رو داشته باشید، سه تاشو نداشته باشید، در این صورت به نظر شما شما چند درصد فضائل رو دارید؟ وقتی 4 تا کل فضائل 4 تا باشن و با یک شو داشته باشیم، باید اون یک چهارمش رو داریم. اما از زمان افلاطون تا زمان ما اجماع دارن روانشناسان و فیلسوفان اخلاق که فضائل اگر یکیشونو داشته باشی هیچیشونو نداری. چرا؟ چون میگن این فضائل مثل جدول کلمات متقاطعند. ببینید، فرض کنه که یه جدول کلمات متقاطع توی مجله جدولش پیدا نباشه، فقط سوالات ستون عمودی و ستون افقی معلوم باشه. فرض کنید یه جدول رو نظر بگیرید که توی مجله منتشر میشه، جدولش رو فرض کنید روش خاشون کشیده باشن، نبینید جدول رو، و فقط این 40 تا سوال ستون عمودی و اون 50 تا سوال ستون افقی باشه. شما این 90 تا سوال رو چه مدت طول میکشه بتونید به جواب صحیحش برسید؟ چه مدت؟ ممکنه 5 روز 6 روز طول بکشه. اما وقتی خود جدول هست تو 1 ساعت به جوابش میرسید. میدونه چرا؟ به دلیل اینکه وقتی یکی از سوالات رو جوابش پیدا کردی، این کمک میکنه به جواب سوالات دیگه. مثلا وقتی اومده باشه زاینده رود و شما زاینده رود رو تو یک ردیف نوشتی، بعد همه کلماتی که از بالا به پایین به یکی از حروف زاینده رود برمیخورن، سوالات مربوط به اون کلمات اصلا آسان تر میتونه جواب بده. نمیدونم تونستم با بیان ارچه را بگیم. میدونی چرا؟ به دلیل این که در وقتی جدول وجود داره، کلمات یکدیگر رو پشتیبانی میکنن و من فقط زاینده رو ننوشتم، به خودم کمک کردم برای خیلی از سوالات دیگه که اونا با یکی از حروف زاینده رو در قسمت عمودی سر و کار پیدا میکنن. فیلسوفان و روانشناسان اخلاق میگفتن فضائل پشتیبان هم هست. اگر یکی دو تا از این فضائل نباشن، بقیه هم فضیلت بودنشون دیگه از ثابت میشه. یعنی چی؟ یعنی اگه تو فقط شجاعت داشته باشی و حکمت نداشته باشی، دیگه به شجاعت شجاعت نمیشه گفت. شجاعت وقتی فضیلته که همراه حکمت و همراه اعتدال و همراه عدالته. مثلا به فرض اینکه چند تا داشته باشیم، 4 تا. ببینید چی میخوام بگم. میخوام بگم ارسطو که بیشترین تاکید رو بر این نکته کرد و بر رواقیان، میگفتن فضائل میشود از هر کدامشون آدم 100% رو نداشته باشه. مثلا 4 تا فضیلت، یکیشو 50% رو دارید، یکیشو 80%، یکیشو 90%، یکیشو مثلا 100%. اما حتی اگر یکی از این فضائل رو هیچیشو نداشته باشی، بقیه فضائل ها فضیلت نیستن، چون اینا همدیگه رو تعیین میکنن. شجاعت بدون حکمت دیگه شجاعت نیست و فضیلت نیست. حالا میخوام این عرض بکنم، این سرورمان از سوالی که کردن دو تا جواب خواستم عرض کنم. جواب اول اینه، ایشون میگن خیلی وقتها ممکنه واقعا شما وقتی عمل شجاعت آمیزی از کسی میبینید، به جایی که تشویق بشه به طرف شجاعت، میگید این چه کار بیمغزی بود کرد، چه سبکسری بود از خودش نشون داد. میخوام بگم خیلی از مواقع همینجور هم هست به واقع، چون رفتار بیرونیش رفتار شجاعانه، ولی از سر شجاعت فضیلت آمیز بر نیامده، چون شجاعت فضیلت آمیز باید حکمت هم درش کاملا وجود داشته باشه. و واقعا خیلی وقتا هست که اینجوره. شما اگر سخاوت بدون حکمت داشته باشید، بهش میگن ریخت و پاش. غیر از اینه؟ و ریخت و پاش کسی فضیلت نمیدونه، یعنی قضا میخوام، ریخت و پاش کسی عمل ناشی از فضیلت نمیدونه، عمل ناشی از فضیلت سخاوت نمیدونه، میگن ریخت و پاش میکنه. وقتی که شما شجاعت بدون حکمت و شجاعت بدون اعتدال دارید، میگن فلانی بیکرده است. به تعبیر دینیش میگن متحب، به تعبیر بخشید فلسفیش میگن متحبر، میگن شجاعت نداره. شجاعت وقتیست که من همراه با حکمت و اعتدال و عدالت من داشته باشم. اینو که اول. اما یه تو دوم که میخوام عرض بکنم اینه که آدم آقای عزیز برای فرار از اخلاقی زیستن مثل فرار از هر چیز دیگری راه هایی داره. توجه میکنید؟ خدا کنه که من نخوام اخلاقی باشم. اگه نخوام اخلاقی باشم، شما مجسمه همه فضائلم باشی، بازم میتونم چیزی بتراشم و ازش بگریزم.
اگر برای خوشون یک کسی رو اصفه خودمون قرار بدیم یا فرض کنیم اگه فرزن خودمون اصفه معرفی کنیم از تنین رعیلی من کل فضایی شروع شده.
بله نه فضایی که شلاختشون که مهم نیست. ببینید دوستان دقت بکنن، ما نمیخواستیم با اصفه فضایی رو بشناسونیم، ما میخواستیم فضایی رو بپروریم. نه دوتا چیزه. ببینید این که من بدونم شجاعت تعریفش چیه یه حرفه، این که من کاری بکنم که طرف مقابلم که جبون و بزدل بوده شجاع بشه، اصفر برای این کار دومون میخواییم. یه وقت دوستان فکر نکنن که شجاعت رو برای میخواییم که فهرست فضائل به دست بیا. نه، بحث اینه که فضائل رو فهرستش رو میدونیم و چون میدونیم میفهمیم این آدم اصفه فضائله. حالا میخوام این اصفه فضائل رو وقتی میبینن ترغیب بشوند به کسب این فضائل، نه به شناخت نظری و مفهومی این فضائل.
فرمودید که یکی از راه های فضیلت و میشدن داشتن یه اصفه حسنه خیلی تأثیر داره در ایجاد فضیلت. من یه تناقضی در جای دیگه دیدم، وقتی که میفرمایید که شمس وقتی که معراج پیغمبر رو میگه به من چه، البته متوجه به دستگاه فکری شمس که خب به هر حال میدونیم که یه مقدار هنجار و شکر بوده، این دو تا با هم تناقضی نداره؟
نه تناقض نداره. اگر من بگم که من به جای اینکه فضائل مثلا پیامبر اسلام رو تشویق بشن به یادگیریش، فقط در بابش کتاب می نویسن و نه بدتر از این، اصلا مخالفت میکنم با دیگران که این معراج رو داره این ویژگی می دونستن. ببینید سخنی که شمس میگه اینه، میگه اگر می شود من همراه معراج رو یاد بگیرم خوبه، و الا از گفتن این که معراج پیامبر انجام داد و چه مدت طول کشید و از مکه رفت به اورشلیم یا از اورشلیم مستقیما رفت به فلان جا، میگفت اینا سود نداره. حالا همینا ما میگن شما اگر یه اصفه مثلا گاندی را، یه وقت من گاندی رو فرض کنید که اصفه قرار میدم و از طریق اصفه بودن گاندی میرم یه سلسله فضائل پیدا میکنم، یه جا میگم حالا که گاندی این قدر بزرگیه ما بریم یه کتاب 30 جلدی در شرح احوالش بنویسیم، این ما رو فضیلتمند نمیکنه. گاندی یه کسی مثل شمس میخواد بگه قصه گفتن از معراج پیامبر و قصه گفتن از وحدت خدا و قصه گفتن از آنچه محمد در قرآن گفته، اینا ما رو فضیلتمند نمیکنه. فضیلتمند وقتی میشیم که جا پای جای چی بذاریم، او بذاریم. به تعبیر خود قرآنیش ان اول الناس به ابراهیم در نزین تبعو، اگر میخواید مثل ابراهیم بشید باید تبعیت ازش بکنید، وگرنه کسانی هستن شخصی و کتاب رو به ابراهیم میدیمستن سر سوزنی مثل ابراهیم نیستن. بحثی بگه که وصف سود نداره، راجعه میکنید اینا رو ببینید و وقتی تشکیل بشید برید به طرف اینجوری شدن. این بحث بفرد
فضایل و نزایل از امور متقابل هست، مثلا قرص و تکرور نباشه و تبوزید.
درست. یک سوال اینه که آیا فضایل و نزایل با هم تناقض دارن یا با هم تضاد دارن؟ در واقع شما سوالتون اینه. ببینید اولا بگم که دو تا چیزی که تناقض دارند معناش اینه که شی یا باید این ویژگی داشته باشه یا این، نمیتونه هر دوشو با هم داشته باشه، نمیتونه هیچ کدومو نداشته باشه. مثلا سرخ و ناسرخ اینا با هم تناقض دارن. چرا؟ چون این خودکار، یا سرخ است که در این صورت ناسرخ نیست، یا ناسرخه که در این صورت سرخ نیست. پس نمیتونه هم سرخ باشه هم ناسرخ، و نمیتونه نه سرخ باشه نه ناسرخ. به این میگن تناقض. اما تضاد وقتی که دو تا ویژگی چنان باشن که هر دوشون با هم قابل جمع نباشن اما بشه هیچ کدومشون نباشن، مثل سرخ و سیاه. نمیشه یه شیء هم سرخ باشه هم سیاه، اما میشه نه سرخ باشه نه سیاه، مثلا سبز باشه. حالا سوال این سرور ما اینه، میگن آیا فضائل و رذائل تناقض با هم دارن یا تضاد؟ اگه تناقض داشته باشن میدونی معنیش چیه؟ معنیش اینه که تو یا این فضیلت رو داری و طبعا رذیلت رو نداری، یا رذیلت رو داری و طبعا فضیلت رو نداری. نمیتونی فضیلت و رذیلت رو با هم داشته باشی، نمیتونی هر دو رو نداشته باشی. آیا اینجوره یا نه؟ فضیلت و رذیلت از مقوله تضادن. به این معنی از مقوله تضادن که نمیتونه هم فضیلت رو داشته باشی و هم رذیلت رو، اما میشه نه فضیلت رو داشته باشی نه رذیلت رو. یه حالت وسط سومی هم وجود داره. سوال ایشون اینه که کدوم کلمه درسته؟ آیا فضائل و رذائل با هم تضاد دارن که نمیتونن با هم باشن ولی میتونن هر دوشون نباشن، یا تناقض دارن که نمیتونن هر دو با هم باشن و نمیتونن هر دو با هم نباشن؟ بیشتر فیلسوفان از جمله خود ارسطو معتقدن از مقوله تناقضن، با هم تناقض دارن. اگر فضیلتی نیست حتما یه رذیلتی به ازاش هست، و اگر رذیلتی نیست حتما یه فضیلتی به ازاش هست. خود من شخصا بیشتر نظرم به اینه که تضاد دارن باید. ولی خود ارسطو معتقد تناقض دارن.
مبرا بشین از رذائل فضائل
میاد جاشون میگیره. دقیقا
مثالی داره که دیوار سیغل بزنن.
دقیقا من خودم به نظرم میاد اینجور نیست. فقدان رذیلت یه حرفه، داشتن فضیلت به نظرم یه حرف دیگه است. میشه من یه رذیلتی از وجودم به شکن بشه اما هنوز فضیلت مقابلش در من ترسیخ نشده باشه، ولی گفتم دو تا دستگاه دو تا دیدگاه وجود داره.
استاد توی فرمایشتون فرمودین که توی قسمت نظری و عملی فضایل نظری رو فرمودین در اثبات یا رد گزاره‌ای هست، و مثالی که فرمودین در مورد اثبات و رد خداوند بود. من متوجه نشدم که آیا اثبات و رد خداوند به فضایل نظری ارتباط پیدا میکنه یا صرفا به عنوان مثالی از رد و قبول
اگر شما فضیلت حقیقت طلبی درتون باشه، درسته فرض میکنم فضیلت حقیقت طلبی درتون باشه، یه کسی بیاد اینجا بگه خدا وجود داره و ادله اقامه کنه بر وجود خدا، و یه کسی هم بگه خدا وجود نداره و ادله اقامه کنه بر عدم وجود خدا، در این صورت اگر شما فضیلت حقیقت طلبی درتون باشه کدوم رأی انتخاب میکنید؟ اونی که واقعاً ادلش قوی تره، درسته؟ اما اگر حقیقت طلبی درتون نباشه اومد کنون رای انتخاب میکنی؟ اونی که بیشتر خوشتون ازش میاد، میگید من بیشتر دوست دارم خدا باشه پس معتقد میشم خدا وجوده. میخواستم بگم این که فضائل نظری رو داشته باشیم سبب میشه که وقتی میخواییم رأی رو اثبات یا نه قبول یا رد یا هر چیز دیگه بکنیم فقط به قوت ادله نگاه میکنیم، نه به چیز دیگری که آیا با سنت من میخونه نمیخونه، خوشم میاد خوشم نمیاد، با آرزوهام وفاق داره با آرزوهام وفاق نداره یا هر چیز دیگه.
ببخشید این جمع خوشبختانه اکثر خانم‌ها هستن، یه قسمت شده مخبول مونده یا گفته نشده تأثیر تربیت انسانی که رو کودکی خیلی مهمه برای اینکه انسان دنبال رسیلت باشه فضایل. شما این مطالعه کنی اکثر دیکتاتورها حتی دیکتاتورهای مذهبی در خانواده بسیار بسته یا بسیار رفتار بدی بزرگ شده، یا خود اینهایی که تو مثل آدمایی که تو زندانن یا مشکلاتی که پیدا کردن خودم تجربه کردم به همین بوده. خود کودک که تو مقابل بزرگ بشه تا 8-10 سال اول خیلی پرده هایی که حقایق نبینه مادر میذاره، درست میشه گفت که 97% افراد انسان ها شبیه هم با استعداد هم تولد میشن متولد میشن ولی این مادران هستن دیگه و خانواده هستن. این بسیار مهمه، من این جمله نفسی بعد صحبت شما نیست خواستم بگم توجه داشته باشید این مادرها هستن دیگه انسان های فضایل من تعبیر ما
عرض کنم که البته دو تا فرمایش شما رو قبول دارم ولی خب دو تا مطلب اصلا باید تفکیک کرد. دو تا مطلب، یک مطلب اینه که کسی اشکاله یک مطلب اینه که کسی اشکالش به بیان من این باشه که شما یکی از مؤلفه‌های ایجاد فضیلت رو یا ریشه‌کن کرده رذلت رو نگفتید و اون تعلیم و تربیت. اگه اشکالی این باشه میگیم نه، تمام بحث ما راجع به تعلیم و تربیت بود، گفتیم تعلیم و تربیت از این راه ها انجام میشه، اینا راه های مختلف تعلیم و تربیت بودن. اینو دید. اما که یک اشکال دیگه بکنم و اون اشکال اینه که آیا مستشکل رو بگه بگه خب این راه ها همه درسته، اما آیا تأثیر این راه ها در کودکی بیشتر از جوانی و نوجوانی و بزرگسالی نیست؟ من میگم چرا؟ میگم همه این راه هایی که در باب تعلیم و تربیت فضای روانشناسان اخلاق گفتن، همه این راه ها اگه در ایام کودکی اعمال بشه زمان موفقیتش، تضمین موفقیتش البته بیشتره. بفرمایید.
عرض سلام ادب دارم خدمت شما. استاد اگر ما این مقدمه اول رو بپذیریم که فضیلت شرط عمل درست باشه، دوم که انسان فضیلتمند انسانی که همه فضیلت رو باید داشته باشه، آیا لازمی سخن اینه که ما برای انسان فضیلتمند قائل عصمت باشیم؟ چون با توجه به فهمشون که اصلا عصمت قابل وجود نداره، اصلا این خوندچار مقالطه سال مرکب بشن فقط این، نه اصلا فضیلتمندی شرط لازم، شرط کافی نیست.
سوال خیلی خوبیه. میگن اگر بنا باشه که فضیلت مقدمه عمل درست بیرونیه، چه گفتار و چه کردار، و از طرفی هم اگر معتقد باشیم که فضائل نافع نیستن در فقدان یکدیگر و فضائل باید همشون با هم باشن، آیا از این برمیاد که انسان فضیلتمند معصومه؟ اصلا و ابدا. چرا؟ به دلیل این که فضیلت فقط یکی از شرایط عمل اخلاقی رو محل بحث قرار میده، توجه میکنید؟ و اونم چه؟ در واقع نیتها و انگیزه ها رو فقط داره تضمین میکنه، آگاهی رو تضمین نمیکنه. میشه یه آدم کاملا فضیلتمندی، کاملا فضیلتمند، به جهت دیگری در بیرون کارش به جهت دیگر، نه به جهت فضیلتمند کنش، به جهت فقدان اطلاعات مربوطه، توجه میکنید؟ ممکنه عملش در بیرون عمل درستی نباشه. فضیلتمندی شرط لازم عمل درست در بیرون انجام دادن هست، ولی شرط کافی نیست. اما شرط لازمش مهمه. از دید کی؟ البته شرط لازمش مهمه از دید کسانی که در اخلاق فضیلتیان ها، نه از دید کسانی که نتیجه گرا یا وظیفه گرا.
اعتقاد داریم که نظام هستی نظام اخلاقیه، یعنی هستی ریاکشن های مختلفی نشون میده اگه من اخلاقی زندگی کنم یا غیر اخلاقی. مثلا که استدلالاتون برای این حرفتون چیه؟
خدمت برسان، من با هر جا گفتم که من به این نظام اخلاقی جهان ایمان دارم و خود این یعنی اعتراف به این که دلیلی ندارم. چون شما میدونید که فرق عقیده و ایمان در اینه که در عقیده من به سود مدعای خودم دلیل دارم، اما در ایمان من با گزاره خردگریز برابر سر و کار دارم و خردگریزهای برابر رو نسبتشون چی داریم؟ در واقع ایمان داریم. و من گفتم همیشه من ایمان دارم به نظام جهان، نظام اخلاقی، همطور که ایمان دارم به وجود خدا و همطور که ایمان دارم به زندگی پس از مرگ و همطور که به یه سلسله امور دیگه. اساسا به لحاظ معرفت شناختی وقتی شما با گزاره های خردگریز برابر مواجه میشید که سر سوزنی عقل نظریتون نه به این طرف میل بیشتر داره نه اون طرف، اینجا دیگه با راست سر و کار داریم و راست ها متعلق ایمان هست. به راست ها باید ایمان آورد. خیلی خوشبخت شدم. موفق باشید.